هفته 11 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده میسور بود. قاعده میسور را دو تا دلیل برش آقایون ذکر کرده اند. دلیل اول استصحاب بود. استصحاب حکم را هفته گذشته بررسی کردیم. دیدید که این استصحاب سه تا تقریب دارد و هر سه تقریب استصحاب قابل مناقشه هست. بنابراین اصل عملی استصحاب دلالتی بر قاعده میسور ندارد. نوبت میرسد به روایات. مقام دوم بحث بررسی روایاتی است که گفتن دلالت بر قاعده میسور دارد. این روایات هم سه تا روایت است. این سه تا روایت رو باید بررسی کرد ببینیم آیا دلالتی بر قاعده میسور دارد یا ندارد. روایت اول، ما رواه ابو هریره به طرق عامه. پس بنابراین تکلیف روایت همینجا معلوم شد دیگه. اولا راوی جناب ابو هریره است، شیخ المزیره، شیخ حلوا. حلوا خیلی دوست می‌داشته شیخ المزیره. راوی ابو هریره هست، ابو هریره ای که تکلیفش معلوم است. مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین اعلی الله مقامه الشریف کتابی دارد به نام خود ابو هریره. اسم کتاب ابو هریره است. در این کتاب ایشون ثابت می کند برای این که ابو هریره تقید دارد بر کذب عمدی به رسول الله که متعمدن چه کند؟ جعل حدیث کند. حالا روایت رو بخونیم. ابو هریره با طرق عامی نقل میکند، میگد خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا. مردم، خدا واجب کرده است بر شما حج را، پس چی؟ حج به جا بیاورید. فقال رجلون، یه دیوانه‌ای از اون وسط گفت اکل آمن یا رسول الله، آیا حجی که ما انجام بدهیم هر ساله؟ یعنی هر سال بریم حج؟ فسکت. پیامبر جواب نگفت، ساکت شد. حتی قالها ثلاثاً، سه بار این مجنون تکرار کرد که اکل و آمن یا رسول الله. وقتی سه بار تکرار کرد جوابش رو دادن به حسب این روایت. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لو قلت نعم لوجب. اگر بگویم چی؟
واجب.
اگر بگویم بله واجب خواهد شد. درسته؟ این سوالی که تو کرده ای، اگر من یه نعم بگم او وقت در هر سال حج واجب است. وقت شما ببینید پدر مردم چقدر میاد. خب لو قلت نعم لوجب و لما استطعتم، و شما قدرت بر انجامش ندارید. هر سال که نمیشد حج. ثم قال صلی الله علیه و آله ذرونی ما ترکتکم بگذارید مرا، رها کنید مرا و آنچه را که شما را ترک می کنم با آن. توجه می فرمایید؟ یعنی اگر من چیزی را نمیگم، شما اون مطلب را تعقیب نکنید. رها کنید آنچه را که من رها می کنم. وقتی دیدی من ساکت شدم، هیچی نگفتم، مجنون، تو دیگه دوباره دوم سوال میکنی چی کار؟ دوباره دوم بار سوال کردی، جوابتو نگفتم، بار سوم سوال میکنی چی کار؟ اگر یک کلمه نعم میگفتم، وقت واجب میشد و شما در مصیبت قرار میگرفتی. فانما حلک من کان قبلکم به کثرت سؤالهم، اونایی که قبل از شما هلاک شدن، امتهای پیشین، به چه دلیل هلاک شدن؟ به کثرت سؤالهم، سؤالهای بی خودی میکرد، پرسشهای مالا یعنی، سؤالها و پرسشهایی که هیچ فایده ای ندارد، مثل همین سؤالهایی که بعضی وقتا میکنند. آقا امام بول و مدفوع و خونش پاک است یا پاک نیست؟ حالا سمه موست. حالا میخوایی ببینی امام اگه به ادرار کرد تو چیکار بکنی؟ آقا سمه موزا این سوال چه نفعی دارد؟ چه خاصیتی دارد؟ کی مبتلا به کیست؟ اگر امام از خودش میدوند که پاک است یا پاک نیست، براش من و شما هم که مبتلا به نیست. حالا شما برید ببینید خصوص در زمان قاجار چقدر رساله نوشته شده است در همین داستان حکم بول مدفوع دم امام، که آیا پاک هست یا پاک. اینا دیگه درد بیکاری است. توجه می‌فرمایید؟ سم چیزی رو آدم باید بپرسد که محل ابتلاش بشه، به دردش بخوره. خیلی خوب، اگر امام به تو بول کرد، خب خودی امام بپرس آقا پاک هست یا پاک نیست، برم آب بکشم یا نرم آب بکشم. خب و اگر که نه، چه خاصیتی دارد تحقیق در این مسئله؟ چه چیزی را درمان می کند؟ توجه می فرمایید؟ حالا یه مثال بود. انما هلک من کان قبلکم به کثرت سؤاله، سؤالای بی خود، بی نتیجه، بی خاصیت، و اختلاف هم علا انبیاء هم، و اینا بر انبیاء اختلاف میکردن، یعنی آنچه که انبیاء میگفتن اینا نسبت به گفته ی انبیاء با هم اختلاف میکردن، نزاع میکردن. فا ازا امر تو کم
با هم کسرت سر اختلاف میشه بریم معنا کنیم و به کسرت اختلاف علا انبیاء، یعنی هی میرفتن امدن و
اختلاف رفت آمد میخوان معنی کنند. اختلاف رفت آمد کنید اشکالی نداره. باز کثرت یعنی رفت آمدی پیش انبیا که در این رفت آمد اینا هی سوالات بی خودی تر میکرد. بله، داستان بنی اسرائیل. فاذا امرتکم بشیء، شاهد ما این جمله است، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وقتی من امر میکنم شما را به چیزی، پس بیاورید از آن آنچه را که میتوانید، یعنی اونقدر که میتونید اتیان کنید. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعَوْهُ، وقتی هم نهی دون میکنم از چیزی، اون چیز رو ترک کنید. پس امر دون میکنم، اونقدر که میتونید بیارید. خیلی خوب، یه بار میتونی برو حج، برو. دو بار، ده بار، هرچه که میتوانی بری برو. پس بنابراین وقتی شما را امر میکنم به چیزی، اونقدر که میتونید اون چیز رو اتیان کنید، هر قد که میتونه. اما وقتی نهی دون میکنم از چیزی، مطلقا چی؟ او رو ترک کنید و نزدیکش نرید. تا اینجا حدیث ابو هریره. این روایت از کتب عامه به کتابای ما هم آمده است. یعنی الان شما عین اینی که خوندم رو می توانید در بهار جلد 22 صفحه 31 پیداش کنید. آقای آخوند یک کلمه اضافه دارد در کفایه و اون این است بعد بله بفرمایید که لما استطعتم یک کلمه لکفرتم اضافه می کند. لما استطعتم کجاست؟ اون بالا. لو قلت نعم لوجب و لما استطعتم لکفرتم. اگر که سوال کرد آقا هر سال باید بریم حج، فرمودن اگر من بگویم نعم واجب میشد هر سال، او وقت شما نمیتونید هر سال برید حج، او وقت لکفرتم. وقتی امر رو اتیان نمی کنید چه میشوید؟ کافر میشید دیگه. کفر اینجا کفر چیه؟ کفر عملیست. توجه فرمودید؟ در متن کفایه اینجا یه لکفرتم اضافه دارند. این اضافه یه لکفرتم را شما تو همین آدرس بهار که دادم میتونید پیدا کنید. 22 بهار صفحه 31. هاکذا در مجمع البیان میتوانید پیداش کنید. ذیل آیه 101 از سوره مائده. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم. توجه می‌فهمید؟ اینجا در مجمع این روایت رو دارد که خوندیم. لکفرتم آقای آخوند را هم دارد تو مجمع البیان. پس بنابراین این لکفرتم آقای آخوند که بعضی اشکال کرده اند که تو مصادر روایت نیست، چرا؟ هست تو مصادر روایت، تو هم تو مجمع این رو نقل میکند آقا و هم در بهار که آدرسش را دادم. این روایتی اول ما. خب این روایت رو ما باید از دو جهت مورد بررسی قرار. جهت اولا سندش و جهت ثانی دلالتش. سند این روایت چگونه است؟ خب سند این روایت که پر واضح است. این روایت روایت عامی است. اگر در بهار یا در مجمع البیان هم ذکر شده است، ماخوذ از کتب عامه است. راوی روایت ابو هریره معلوم الحال است. توجه می‌فرمایید؟ مصدر اصلی این روایت در کتاب‌های ما کتاب اوائل لعالی است. اوائل لعالی مال ابن ابی جمهور الاحصائی است. توجه می‌فرمایید؟ و اوائل لعالی را شیخ هم در موردش گفت اگر یادتون باشد. شیخ چه فرمود؟ شیخ گفت که تن در این کتاب و مؤلف کرده است کسی که لیس من عادته القدح فی کتب الاخبار، که مراد شیخ صاحب حدائق است. میگه صاحب حدائق که بناش قدح در کتاب‌های روایت نیست، چون خودش اخباری است. شیخ یوسف صاحب حدائق این روایت رو درش قدح میکنه، این کتاب رو درش قدح میکنه. کجا؟ شیخ یوسف حدائق جلد اول صفحه 99. شیخ یوسف در این کتاب چه می کند؟ قدح می کند. بنابراین مصدر اصلیش در کتابهای ما اوائل لعالی است. خب اوائل لعالی نه سند دارد نه هیچی، قدح در بفرمایید این کتاب هم شده است. بنابراین ما باشیم و این روایت، اولا این روایت سندی ندارد پیش ما، راویش ابو هریره معلوم حال است، بنابراین این روایت رو نمیشد بهش اخذ کرد.
داره که امام علی نه از پیغمبر نقل کنه همین روایت رو.
کجا داره؟
پیشت چیز بود که فرستاده تو برو.
نمیدونم چی فرستاده. من نمیدونم
همین روایت،
همین روایت رو. خب چیه؟ از کجا نقل میکنه؟
حالا همین نوشت امام علی از پیغمبر نقل کرده.
خیلی خوب، از کجایه؟ بله، آدرس بدین ببینیم که آدرس شما کجاست. بله، این روایت در صحیح نسائی، با صحیح نسائی از صحاح ست اهل سنت، در صحیح نسائی هم نقل شده است به یک نحو دیگری غیر اونی که برای شما خوندی. و اونی که در صحیح نسائی است کتاب الحج باب اول حدیث اول، سنن نسائی جلد 5 صفحه 110 میشه. اینجوری دارد تو نسائی کتاب حج باب اول حدیث اول، تو این چاپ جلد 5 میشه صفحه 110 دارد. اذا امرتکم بشیئن فخذوا به ما استطعتم، وقتی به شما امر میکنم که چیزی رو بیاورید، فخذوا به ما استطعتم، بیاورید آن را، آن اون مقدار که میتونید. و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، وقتی نهی میکنم شما را از چیزی، شما هم از اون اجتناب بکنید. درست شد؟ خب اگر روایت ذیلش این باشد که تو صحیح نسائی است، این که هیچ دلالت بر قاعده میسور ندارد. میگد چی؟ میگد که اذا امرتکم بشیء فخذوا به ما استطعتم، وقتی من شما را امر میکنم به چیزی، بگیرید آن چیز را، یعنی بیاورید آن را، مستطعت، اونقدر که میتونید. یعنی گفتم نماز بخونید، اونقدر که میتونید نماز بخونید. گفتم حج برید، اونقدر که میتونید حج برید. توجه میفرمایید؟ یعنی اون مقدار که میتوانید انجام بدهید. خب این میشد چه آقا؟ این میشد اشتراط قدرت در تکلیف. یعنی تکالیف شرعی منوط به قدرت و استطاعت است. اون قدری که بیتوانید بیارید. خب این بیش از این دلالت نداره. الان اجازه بدید. میرسیم به اونی که شما میخواید. الان ما باشیم و این روایت دوتا نقل شد. نقل صحیح نسائی، هیچ درش قصه قاعده میسور ازش استفاده نمیشه. میگه عمل را که امر کرده ام، اونقدر که میتونید بیارید. یعنی تکلیف مشروط به قدرت است. قدرت داری بیار، نداری هیچ. اون چه که در روایت صحیح نسائی است اینه. همین روایت نسائی در بهار هم باز نقل شده است. جناب مجلسی نقلش میکنند در بله کجای بهار نقلش میکنند در صلات اورات، با در کتاب صلات باب صلات اورات 83 بهار صفحه 214 این روایت را جناب مجلسی نقل میکند به این نحو که فعتو بهی مست استطعتم فأتوا بهی ما استطعتم. پس الان این روایت دو تا نقل پیدا کرد، یکی فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، این یه نقل. یه نقل دیگه این که بله إذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم، یا بنابر نقل صاحب بهار چه بفرمایید؟ فأتوا به ما استطعتم. فخذوا و فأتوا یکیه، فرقی نداره. اگر این نقل دوم باشد هیچ ربطی به قاعده میسور ندارد. این نقل دوم میگه تکلیف مشروط به چیه؟ قدرت است. اونه که میدونیم از شرایط عامه تکلیف چیست؟ قدرت. اگر کسی قدرت بر تکلیفی ندارد، تکلیف از او چیه؟ ساقط. توجه میفهمم. خب اگر این نقل دوم باشد که اصلا با قاعده میسور بیگانه است، اما اگر نقل اول باشد، ملاحظه فرمودید، حالا دلالت نقل اول رو بحث میکنیم، و اما سندش ملاحظه فرمودید که ضعیفه، آیا این سند ضعیف جبران میشد ضعفش به عمل اصحاب؟ چون بعضی اینجور ادعا کردن، گفتن خیلی خوب این روایت عامی، راویشم ابو هریره، سندم ضعیف، الا اینکه اصحاب بهش عمل کردن، به قاعده میسور اصحاب عمل کردن، پس به این روایت عمل کردن، پس ضعف منجبر است به عمل اصحاب. بله ما قبول داریم خلافاً لمحقق خویی اعلی الله مقامه الشریف که قبول ندارند که ضعف سند روایت به عمل اصحاب جبران میشن، ما قبول داریم طبعاً للمشهور که اگر اصحاب به یک روایتی که سند ضعیف هست عمل کردن، بله جابر ضعف سند است. الا اینکه تمام کلام این است که آیا اصحاب مستندشون در قاعده میسور این روایت است، یعنی باید شما استناد عمل اصحاب به روایت رو چه کنید؟ احراز کنید. باید احراز کنید که اصحاب به این روایت عمل کرده اند. وقتی احراز کردید که اصحاب به این روایت عمل کرده اند، توجه میکنید، اون وقت بفرمایید که بله اصحاب به این روایت عمل کردن، جابر ضعفش میشن. ما استناد اصحاب به این روایت برامون معلوم نیست که اصحابی که به قاعده میسور عمل کرده اند مستند اونها این روایت باشه، لعل مستندشون قاعده استصحاب باشه که بحث کرد، لعل مستندشون دو تا روایت دیگه باشد که فیما بعد متعرضش میشه. این که استناد اصحاب به این روایت ابو هریره هست، این اول کلام است و این بر ما ثابت نیست که مستند اصحاب در عمل به قاعده میسور این روایت باشه. این یه نکته. نکته دوم، اصلا قبول نداریم اصحاب به قاعده میسور عمل کرده باشن. ترجمه می‌فرمایید؟ یعنی این اشکال، اشکال سقروی، استناد که گفتم، استناد اصحاب در عمل به قاعده میسور معلوم نیست به این روایت ابو هریره باشه. ما احراز نکردیم. بعد احراز بکنیم تا جابر ضعف سند باشه. این اشکال صغروی. اشکال کبروی، اصلا قبول نداریم اصحاب به قاعده میسور عمل کرده باشن. قاعده میسور یه قاعده ادعایی است. اونایی هم که بهش عمل کردن لا یعملون بها الا در باب صلات، منحصرا قاعده میسور قاعده میسور مدعات فقط در باب نماز بهش عمل شده. در باب نماز هم ما قاعده میسور رو میخواییم. قاعده میسور رو شما درش رو ببندید بذاریدش تاخچه بلند. قاعده میسور رو از خارج میدانیم که لا تترکی صلات به حال تماش. وقتی امام فرمودن به زن مستحاضه متوسطه که آمد تکلیف خودش رو سوال کرد فرمودن لا تترکی صلات به حال تماش. مالی همیست دیگه منحصره به او که نیست. مال هم نماز رو میدونیم که از صلات لا تسقط به حال. در باب نماز ما قاعده میسور نمیخواد. نماز هر جور که میتونید باید بخونید چون از خارج میدانیم که نماز هرگز ساقط نمیشود. پس بنابراین داستان نماز بله اون اصلا قاعده میسور نمیخواد. اونو از خارج میدونیم. در غیر باب نماز اصحاب به قاعده میسور عمل کرده باشن اول کلام است. خب قاعده میسور اگر اصحاب بهش عمل کرده باشن فقط در باب صلات است. در باب صلات هم ما احتیاج به قاعده میسور نداریم چون میدونیم که نماز هرگز ساقط نمیشه. خب این مالی سندش. پس ببینید سند روایت ما حتی با چی درست نشد، حتی با انجبار به عمل اصحاب درست نشد. پس سند ناتمام است. بیام سر مقام دوم بحث، دلالت این روایت. روایتی که برای شما خوندیم فقط روایت ابو هریره میتواند دال بر قاعده میسور باشد. روایتی که صحیح نسائی نقل کرد که برای شما خوندم باب اول کتاب الحج صحیح نسائی حدیث اول اونجا داشت اذا امرتکم بشیء فخذوا به ما استطعتم، هر چه میتونید بله اون فعل رو بیارید اون قدری که میتوانید اتیان کنید. خب میتوانید اتیان کنید یعنی تکلیف مشروط است به قدرت، تکلیف مشروط است به استطاعت. که همینم جناب مجلسی در باب صلات العرات بهار نقل کرد با این تفاوت که فرمود فعتو بهی مستطعتو. فعتو و فخذو یکیست. پس اگر این نقل باشه این که اصلا دلالت بر قاعده میسور ندارد. پس اونی که دلالت بر قاعده میسور دارد فقط میموند روایت ابو هریره. در روایت ابو هریره یه جمله ای داشت که گفتم شاهد حال ماست. فرمود اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، هرگاه من امر کردم شما را به چیزی فاتوا منه ما استطعتم. تمام کلام در این من است و این مای موصوله. اگر ما من را در من فعتو من را تبعیضیه بگیریم یعنی بیاورید بعض آن چیزی را که من شما را بدان امر کردم، یعنی اگه همش هم نمیتونی بیاری بعضش را بیار. اگر من را تبعیضیه بگیرید خیلی خوب، فعتو منه مستطعتم، ما رو موصوله بگیرید و مفعول به فعتو بگیرید. خب میشد فعتو منه وقتی چیزی رو به شما امر کردم بیارید از اون شی بعضش را، یعنی ولو بعضش را نمیتونی بیاری، بعض دیگرش رو بیار. فأتوا ما استطعتم، اون مقداری که میتوانی بیار، اون بعضی رو که میتوانی بیار. اگر شما روایت رو اینجور معنی کنید، دلالت بر قاعده میسور میکنن، این میشه قاعده میسور. توجه کردی؟ بخاری بذار رو شما که اونجا. خب یه بار دیگه میگم، من را تبعیضیه بگیرید، ما را موصوله بگیرید و مفعول به فعتو. میشد اذا امرتکم بشیئن، خیلی خوب، پس بیاورید بعضش را، اون بعضی را که میتوانید. میشه قاعده میسور. یعنی هرچه اشو از این چه که من به شما امر کردم نمیتونی بیاری، اون نمیتونیه رو بذار کنار، اون مقداری رو که میتوانی بیاور. میشه مفاد قاعده میسور. اگر روایت رو اینجور معنی کنیم میشه مفاد قاعده میسور. یه گیر دارد، بلکه دوتا گیر. دوتا گیرش اینه که این روایت رو جور دیگر هم میشد معنی کرد. دو جور دیگر هم میشد معنی کرد، برادون میگم. حالا وقتی احتمال آمد، ازا جا الاحتمال، این یک اشکال. اشکال دوم، شما توجه کنید، هرگز یه روایت رو نمیتونید جوری معنا کنید که از مورد روایت چی بشید؟ خارج بشید. یعنی روایت رو جوری معنا کنید که خود مورد روایت، محل نزول روایت، خارج از معنای شما بمونه. اگر شما روایت رو اینجور معنا کردید، شأن نزول روایت اینی که پیامبر این روایت رو فرمودن، علی فرض صدورهی انهو صلی الله علیه و آله و سلم. خب علی فرض صدور روایت، پیامبر این روایت رو در جواب چی گفتن؟ در جواب کسی که پرسید آقا هر سال بریم حج، فرمودن، حالا کلام من است، احمق، این چه سوالی است تو میکنی؟ اگر من یک کلمه بگم نعم، شما حج هر سال براتون واجب است و نمیتونید برید هر سال حج، بنابراین این سوال ابلهانه چیست تو میکنید؟ آنچه که من فاذا امرتکم بشیء فاتوا من ما استطعتم، اگر این فاتوا من ما استطعتم و شما معنی کردید هرچه که من برای شما گفتم، امرتون کردم، اون قدریشه که میتونین بیارید ولو بعضش باشه، و اون قدریه که نمیتونین نمیخواد بیارین، اون بعضی ها که نمیتونین، که قاعده میسور بشه. اگر شما روایت اینجور معنا کنید، نتیجه چه میشود؟ نتیجه روایت این میشد که مورد روایت از معنای روایت خارج میموند. مورد روایت داستان حج. در داستان حج اگر کسی از همین جا میدوند که نمیتوند طواف کند، میدوند نمیتوند سعی کند، میداند اعمال حج رو بعضیش رو نمیتوند انجام بدهد، خیلی خوب، همون طوافش که مثلا ازدحامی هست، میدوند اگر من رفتم تو طواف دیگه زنده از طواف بیرون نمیام، ناراحتی قلبی داره، میگه من همونجا سکته میکنم میفتم میمیرم، خیلی خوب. حج بر این واجب است یا نه؟ هست یا نیست؟ حتی اگر استطاعت مستقرم از سابق که سالم بوده برش آمده است، باید چیکار کنه؟ باید نیابت بده، لازم نیست خودش بده، اما روایت میگه نه خودش برو، این معنایی که برای قاعده میسور میکنه، میگه برد تواف نکنند. حج بی تواف یا حج با نیابت تواف. خب شما اینو در باب حج میگون یا نمیگون؟ نمیگون. میگون اگر تواف نمیتوند بکند از همین جا نیابت بده. اگر نمیتواند وقوفین را درک بکند از همین جا نیابت بده. و لذا اینایی که جوان بودن مستطیع شدن، زنها در جوانی عقد نکاحشون شده است، به مهرشون، غالبا زنها به مهرشون میشن چی؟ میشن مستطیع. بنابراین جوان بوده است، مهر داشته، خانوم مستطیع شده است، الا اینکه مهرش اون شوهر ظالم بهش نداده. حالا یا نداده یا نداره، مهرشه، مستطیعه به مهر، الا اینکه بهش نداده از شوهر ظالم. در نتیجه نداده تا شوهر مرده، حالا بچه ها از اموال شوهر مهر مادرشون رو میخوان بدن. الان پول دستش رسیده، الان میتواند برد حج. توجه میکنید؟ حالا مریضه نمیتوند بره، رو ویلچره. توجه میکنید؟ پس استطاعت از قبر برش مستقر شده. 50 ساله این مستطیعه به مهریش، اما مهریه رو ظالم نمیداده هست. بنابراین الان چون استقرار از فیما سبق دارد، میگون نایب بگیرد یک کسی رو بفرستد به حج که برای او نیابت بکند، ولو در زمان چه باشد؟ حیاتش باشد. تنها عبادتی که در زمان حیات قابل چیز نیابت است چیه؟ حجه. و از همین جا اینم پاسخ اشکال اونایی که میگن آقا نیابت در عبادت میگه میشه. خب بله که میشه، ما نیابت در عبادت، حج در زمان حیات داریم. اصلا وقتی در زمان حیات عبادت قابل نیابت است، در زمان ممات به طریق اولا قابل نیابت است. حس خودش را نیابت میدهد. هاکذا اونی که مسلم است، بسیاری از بفرمایید که حتی حج مستحبی قابل چیه؟ نیابت است. حج مستحب تو کشی، بله یه روایت دارد تو ذهنم از قدیم، شاید سندش هم صحیحه، میگد راوی میگد سمعتو تو بله قسمت علی ابن یختیم، روایات در باب علی ابن یختیم، علی ابن یختیم وزیر هارون بود دیگه، میگد سمعتو در مسجد شجره، میگه من تو مسجد شجره بودم، از 500 نفر شنیدم که به نیابت از علی ابن یقتین لبیک گفتن و محرم شدن برای حج. 500 نفر در یک سال به نیابت علی ابن یقتین چه شدن؟ لبیک گفتن و محرم شدن به احرام حج از مسجد جحفه شجره. از میقات میگه 500 نفر. میگه من خودم شد، میگفت که احرام میبندم به نیابت علی ابن یختیم برای حج تمتع، لبیک اللهم لب. میگه 500 نفر رو من شنیدم که محرم شدن. با این 500 نفر حج مستحبیه دیگه، حج واجب که یکی بیشتر نیست. پس حج مستحبی قابل نیابت است، عمره مستحبی قابل نیابت است. این جواب اونایی که میگن عبادات مگر قابل نیابت است؟ بله قابل. هاکذا زیارات ائمه معصومین علیهم السلام قابل نیابت است. یک کسی پیره، بیماره، تو تخت نمیتوند بره کربلا، یک کسی رو پول میدهد، هزینه میدهد، تو به نیابت من برو کربلا. توجه میفرمون؟ نه، در باب بقیه عبادات ببینید دلیل میخواد. در باب بقیه عبادات دلیل بعد موت رو میگه و شواهد فراوانی دارن. از شواهد نسبت به اصحاب پیغمبر داریم، اصحاب ائمه داریم که مثلا سه نفر بودن از اصحاب ائمه، ابن ابی امیر است و دو نفر دیگه از اصحاب، اینا با هم پیمان بستن هست تو همون کشی اینا نگاه کنید هست، میگه پیمان بستن که ما سه تا رفیق بودن، گفتن ما هر کدوممون مردیم اون دو تا رفیق عبادات این رفیقشون رو انجام بده، لذا یکیشون مرد، اون دو تا نماز خودشون رو ظهر عصر خودشون رو میخوندن، برای رفیقشون هم که مرد نماز ظهر عصر میخوند، روزه ماه رمضان برای خودشون میگرفتن، یه امام برای اون رفیقشون میگرفت، تا نفر دوم هم مرد، نفر دوم هم که مرد باز اون یکی که مرد سه تا نماز میخوند، یکی برای خودش، یکی برای رفیق اول، یکی برای رفیق دوم. قضا
میخوند
برای شما؟ نمیگه قضا میخوند، میگه برای شون نماز میخوند. خب هاکذا سیام شهر رمضان رو برای خودش میگرفت، 30 روز برای اون یه رفیقش روزه میگرفت، 30 روز برای اون یه رفیق. اینا اصحاب خاص ائمه‌اند. اگر عبادت قابل نیابت نبود چه قضا باشد چه قضا نباشد هدیه میکرد. خب او انجام میداد. قاعدتاً اصحاب خاص ائمه ای که رفقاشون مثل محمد ابن ابی امیرن، اینا نماز قضا و روزه قضا ندارن، اینا ندارن تجمع، و اینا هم تبرع میکردن، نه اینکه پول گرفته باشن، در عالم رفاقت با هم قرار گذاشتن. ما سه نفر هر کدوم که زودتر مردیم اون دو نفر دیگه یا اون یه نفر دیگه اعمال عبادی ما رو انجام بدن که ما بعد مرگم تو نامه اعمالمون ثواب نماز و روزه و عبادات بیاد. توجه میکنید؟ بیاد، یعنی پس امکان استمرارش هست. خب بگذاریم. یعنی چی پوله؟
پولی که در عبادت میگیرن.
خب
نه،
پس خود عبادت نیابتی طوری نیست؟ خب عبادت نیابتی وقتی طوری نیست، تا اینجا درست؟ پولش هم اشکالی ندارد، چون تمام اونایی که برای علی ابن یقطین حج انجام دادن، اون 500 نفر مفتکی حج کرده بودن؟ چرا؟ تمام اونا پول گرفتن. امام صادق که برای اسماعیل پسرشون بعد مرگ اسماعیل تو حتی منتهی الاعمال هم اینا دارن، کسی رو صدا زدن گفتن بیا برای اسماعیل پسرم یه حج نیابتی برو، و فلان مبلغ بهش پول دادن و گفتن و بدان 9 از 10 ثواب این حج، 9 ثواب مال خودده و 1 ثواب مال پسرم اسماعیل است، و پولم بهش دادن که انجام بدن. تمام این عبادت هایی که مثل حج اینا انجام می شده، اینا کسی که انجام می داده در مقابلش اجرت می گرفته است. توجه می کنید؟ عبادت کلام این است که من خودمو بخوام بگذارم جای شما و این عبادت رو برای شما انجام بدم، خیلی خوب، این که بر من واجب نیست که، خب نهایت مستحبه. این که من خودم رو جای شما بگذارم و این عبادت رو انجام بدم، پول بهم بده تا من خودم رو بذارم جا شما، چه اشکالی دارد؟ این با قصد قربت تنافی ندارد. شما پول میگیرید که خودتون را جای او بگذارید و نماز را لله تعالی اتیان کنید، اما این که شما خودتون رو جای متوفا قرار بدهید، این رو میگو پولم بده تا من جا خودم رو جاو بذارم. توجه میکنید؟ چرا؟ به خاطر این که لا محاله، میگه که خب این یک فعله که من دارم انجام میدم، یک کار. عمل مؤمن چیه؟ عمل مؤمن محترم است، احترام دارد. من نمیتونم به شما بگم آقا شما بیا مسجدی ما برو منبر. خب رفتی منبر، اومدی با آقا طیب الله مشرفم. چی طیب الله؟ خب یه ساعت اومده اونجا حرف زده، اومده رفته، این که نمیشد که تجاوز، عمل مؤمن محترم است. وقتی شما مؤمنی رو به کاری میفرستید، اجرت او رو باید پرداخت کنید، چون عمل مؤمن احترام داره. بی خودی که برای شما نوکری باباد نیست که کار بکند. بنابراین اون اجرت مال این جایگزینی است و با قصد تقربم تنافی ندارد. حالا و تفصیل رو در محل خودش بحث کرد. دارد تو مکاسب محرم شیخ دیگه، اخذ اجرت بر واجبات، اونجا بحث دارد. و همین داستان صلات استیجاری و صوم استیجاری و اینا رو به تبع بله مورد بحث قرار گرفته تو داستان اخذ اجرت در واجبات محرمه. تفصیلش دیگه اونجا. این بفرمایید که احتمال اول. پس رو این احتمال اول دلالت بر قاعده میسور میکند، اما مورد روایت خارج میمونه. و شما روایت رو جوری معنا کنید که خود مورد روایت خارج بموند از روایت، این نمیتوند صحیح باشه. روایت باید جوری معنا کنید که لااقل خود مورد روایت داخل در روایت باشه. این احتمال اول که معنا کردیم، بله قاعده میسور ازش استفاده میشد، اما مورد روایت که داستان حج، داستان حج خارج میمونه، چون در باب حج اینجور نیست. چون کسی که قدرت بر طواف ندارد از اول، نه اونجا معذور بشود، از اول این بیماری قلبی دارد. دکتر بهش گفته آقا شما جاهایی که ازدحام است نمیتونی بری، اگر رفتی سکته میکنی. میگه آقا امسال حج دارم میخوام برم. میگه رفتی تو حج نرسیده به مسجد الحرام، یا بالقدر المتیقن یا احتمال زیاد در طواف دور اول طواف سکته میکنی میمیری. این وظیفش چیست؟ خب. اما قاعده میسور اگه شما روایتو معنا کردی، یعنی برو اما طواف نکن، یا طواف دو دور تونستی دو دور بکن دیگه بقیهش رو نکن. میتونید اینو بگون در باب حج؟
نه.
پس خود مورد روایت خارج میموند. پس نمیشد این احتمال اول. احتمال دوم. احتمال دوم من رو به جای تبعیض بیان بگیرید و ما را موصوله بگیرید. دلالت روایت این میشد اذا امرتکم به طبیعت فعتو مستطعتم من افراد این طبیعت، یعنی هرچه میتوانید از افراد این طبیعتی که من به شما امر کردم بیارید. گفتم نماز بخونی؟ هرچی میتونی نماز بخونی بخون. گفتم روزه بگیرید؟ هرچی میتونی روزه بگیری بگیر. گفتم حج برید؟ هرچی میتونی حج بری برو. اینم یه احتمال. این احتمال را اگر بگیرید دلالت بر قاعده میسور نمی کند، چون کل روایت رو میگه نه بعضش را. لکن بفرمایید که منطبق بر مورد روایت هم هاکذا نیست، چون مورد روایت اذا امرتکم به طبیعت فعتوم مستطعتم از افراد این طبیعت، مورد روایت داستان حجه. میخواد بگه هرچه میتونی حج بری، توجه میفرمایید؟ داستان این نیست. احتمال سوم. احتمال سوم این است که من را زائده بگیرید. فعتو منه، من را زائده بگیرید، یا من را به معنای با بگیرید با یه تعدیه. خیلی خوب. ما را فعتو منهو، ضمیر منهو رو، ضمیر متصل هی را مفعول بگیرید برای فعل فعتو. فعتو یعنی فعتوهو، یعنی اون عمل را بیاور. مستطعتم ما را، مای مستریه یه زمانیه بگیرید. آن یعنی هر وقت که میتوانی بیار. یعنی من بهت گفتم برو حج، امسال نمیتونی بری، سالی بعد که میتونی بری برو، سالی بعد نتونستی، سالی سوم که میتونی بری برو. در جمعه اون عملی را که من امر کرده ام شما اون را اتیان کنید، آن زمانی که قدرت و استطاعت بر اتیان داشتید، اون زمان که قدرت و استطاعت بر اتیان داری، اون زمان انجام بده. خمس واجبه. میگه آقا الان اگر اخراج خمس بکنم زندگیم چه میشد؟ متلاشی میشد. الان قدرت و استطاعت اخراج خمسم رو ندارم. میگم برو اذن بگیر، دست گردون کن، بعد هر وقت که قدرت و استطاعت داشتی اون رو چیکار کن؟ پرداخت کن. ولو پرداختت الان نحوه چه باشد؟ اقساط باشد. یعنی تقسیطاً پرداخت کن که به زندگیت خللی وارد نیاد. این میشد معنای سوم. یعنی اذا امرتکم بشیء فأتوه اون شیء را عند استطاعتکم. اون وقت که میتونید بیارید، اون زمان که میتوانید اتیان کنید. این معنا اگر بکنیم که احتمال سومه، این احتمال سوم باز بفرمایید که دلالتی بر قاعده میسور ندارد، اما منطبق بر مورد روایت میشد. توجه فرمودید؟ پس انطباق بر مورد روایت پیدا میکند، اما به قاعده میسور دلالتی ندارد. این سه تا احتمال در دلالت این روایت. دو تا احتمالش به مورد منطبق نمیشد. مورد احتمال اول، احتمال دوم. مجبوریم بذاریم کنار. مورد سوم معنایی است که منطبق بر مورد روایت میشد و دلالت بر قاعده میسور ندارد. همون جور که مورد دومم دلالت بر قاعده میسور ندارد، همون گونه که مورد روایت هم حتی نمیگیرد. و فقط معنای احتمال اولی که برای شما گفتم، اون احتمال اول قاعده میسور رو میگیرد، اما باز قابل انطباق به مورد روایت نیست. بنابراین اولا روایت رو نمیشد جوری معنا کرد که مورد روایت توش نباشد. توجه میکنید؟ یعنی این خلاف عرفه. الان یک خواستگار برای دختری شما اومده، شما میگون که آیه شیخی آمده است. بله، خواستگار دختر من. من بدم یا ندم؟ اگر من به شما بگم سادات رو احترام کنید، شما میگوی این یا کر بود نفهمید من چی گفتم، یا حالش خوشه، یا صبحیه با زنش دعوا شده حواسش جمع نیست. من میگم یه شیخ اومده خواستگاری دختر من، جواب میده سادات احترام کنی. خب سادات مثلا محل سوال این نبود که آیا سادات محترمن یا محترم نیستن. سوال من این بود آقا یه شیخ اومده خواستگاری دخترم بدم یا ندم؟ میگه سادات احترام کنی. نمیشد که جمله ای را که امام فرموده است شما جوری معنا کنید که مورد خود روایت نگیردش. بله، اگر گفته باشم به جای سادات را احترام کنیم، گفته باشم طلاب علوم دینی را احترام کنید، خب اینم شیخه، شامل حالش میشن. تجربه این اشکالی ندارم، اما نمیتونم در جواب یه جوابی بدم که مورد سوال را نگیرد. جواب باید جوری باشد که مورد سوال را بگیرد، اگر اضافه را بگیرد اشکالی ندارد. اما جواب سوال جوری باشد که اصلا مورد سوال را نگیرد، این جواب را مردم ابلهانه می دونند. امام یا پیامبر جوری جواب نمی داد که مورد سوال را نگیرد که. توجه فرمودید؟ پس بنابراین نمی تونید روایت را جوری معنا کنید که پاسخ خود مورد روایت نباشد. یه اشکال اگر بخوام احتمال اول رو بگیریم. اشکال دومیشم این که دوتا احتمال دیگه هم وجود دارد، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بنابراین ولحاصل این روایت اولی که امرو برای شما خوندیم از ابو هریره‌ای که مرحوم شرف الدین میگد که متعمد بر کذب بر رسول خداست در کتاب ابو هریره و به قول اون بله شیخ الازهر بله اسمش شما بگون یک کتاب دارد میگه ابو هریره شیخ المزیره میگه ابو هریره پیر مرد حلوا دوست میگه این هر کی یه قاشق حلوا بهش میداد برای شروع میکرد به جهل حدیث چون حلوا خیلی دوست میداشت. بله ابو بله ابو زهره یا همچه اسمی دارد از مشایخ الازهر مال خود اهل سنته یعنی اونم ابو هریره را میگه جائل حدیث است. توجه میفرمایید این روایت هم سندن ضعیف است هم دلالتن پس دلالتی بر قاعده میسور ندارد. هازا کله روایت اولا و صلی الله علی محمد.
آیه یا لا یکلف الله.